بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 318 سطر 13 المثلة التاسعة فی الهدى و الضلاله. در قرآن به خدا نسبت داده شده هم اضلال هم هدایت. خدا هم مضل به حساب آمده هم هادی. در این مسئله میخوام ببینیم که به سه معنایی میتوانیم مضل رو بر خدا اطلاق کنیم و به سه معنا هادی رو. سه تا معنا برای مضل فکر میکنن، سه تا هم برای هادی. از معنی مضل دو تاش رو بر خدا اطلاق نمی کنن، سومی رو اجازه می کنن، اما از معانی هادی هر سه رو بر خدا اطلاق می کنن. پس از مجموع شیش معنایی که ما بر این دو لفظ داریم، دو معنیش استثنایی که چهار معنیش قابل اطلاق هست. توضیح بحث اینه که مضل به سه معنی میاد. یکی راهنمایی به خلاف حق بدون اینکه ایصالی باشد، فقط شخصی رو به خلاف حق راهنمایی میکنه. سلام. دوم ایصال به خلاف حق، یعنی کسی رو در مسیری قرار بدیم که به خلاف حق واصل بشه، نه تنها راهنماییش کنیم آدرس اشتباه بش بدیم، بلکه او رو در راهی قرار بدیم که او منتهی بشه به گمراهی و خلاف حق، که این شدیدتر از این راهنمایی به خلاف حقه. سوم ضلالت به معنای گمراهی به معنای بطلان. از این سه معنا معنای اول و دوم رو به خدا نسبت نمیدیم. خدا کسی رو به خلاف حق راهنمایی نمی کنه. خدا کسی رو وارد مسیری که نهایتش خلاف حق باشه وارد نمی کنه. کسی رو به سمت گمراهی هدایت نمی کنه و کسی رو هم در گمراهی وارد نمی کنه. بله حلاش می کنه، باطل می کنه، اعمال ناسایس رو، اعمالی که بدون اعتقاد به خدا انجام بشه همه رو باطل میکنه، یا شخصی رو ممکنه هلاک بکنه، البته هلاک معنوی. کفاری رو که به انتخاب خودشون خلاف رو انتخاب کردن، به اختیار خودشون خلاف رو انتخاب کردن، هلاک میکنه. هلاک میکنه یعنی اونها رو از نظر معنوی به جایی نمیرسونه، اینها در همون ضلالت خودشون، در همون مسیر خودشون یعنی حلاک معنوی میشدن، نه حلاک ظاهری. حلاک ظاهری که خب برای همه هست. اما هدایت هم از کدام سه معنا داره. یکی این که راهنمایی به مسیر حق و این کار رو خدا انجام داده، ارسال رسول کرده، انزال کتب کرده و بشر رو، کل بشر رو به راه حق راهنمایی کرده. حالا بعضی ها این راه رو به سوء اختیار خودشون انتخاب نمی کنن، این دیگه ربطی به خدا نداره، اونها انتخاب نکردن، یعنی خدا راه رو نشون داده. معنای دوم برای هدایت به نتیجه رسوندن، یعنی به راه حق وارد کردن و به هدف حق واصل کردنه. این رو خدا در اون جاهایی که تسلیف هست انجام نزده، آگذار شده به خود ما که در مسیر حق وارد بشیم تا امتحان بشیم، به خود ما آگذار شده. اما در جایی که تسلیف نیست چرا خدا انجام داده؟ در هر امری ما رو به حق رسونده، چه در امور خلقتی چه در امور دیگری که تصریف درش نبوده، فقط در اونجا که تصریف بوده خدا هدایتش فقط به صورت راهنمایی بوده، به صورت ایصال الی المطلوب نبوده. اینطور نبودی که ما رو به اون مطلوب برسونه. سومین معنا برای هدایت ثواب دادنه در مقابل اعمال خیر. این کار رو هم خدا کرده که کسانی که کار خیر میکنن ثواب داده و میده. پس توجه کردیم هر سه معنایی که برای هدایت بود در مورد خدا صادق است، یه جز هدایت به معنی ایشان مطلوب در مواردی که تکلیف هست، در اون موارد خدا ایشان و مطلوب نداره، هدایت و طریق هست، راه رو نشون داده ولی ایشان و مطلوب نداره. اما در ضلالت سه تا معنا داشت، یکی هدایت به باطل، یکی ایشان و باطل، این دوتا رو گفتیم خدا انجام نداده، بچن احلاف و ابتال اینو گفتیم خدا انجام داده. پس زلالتی که به خدا نسبت داده شده منحصرا یک معنی داره، اما هدایتی که به خدا نسبت داده شده سه معنی داره. صفحه 317 هست، صفحه 13 هم از مثلا تا صرف الهدا و زلاله قال اول ازلالو الاشارت الى خلاف الحق، این یه معنی اشاره کردن به خلاف حق، یعنی راهنمایی کردن به خلاف حق و نشان دادن مسیر خلاف. دوم و فعل زلالت، ایجاد زلالت، در کسی زلالت رو ایجاد کردن، این هم دو معنا. معنای سوم بر احلاج. اما هدا مقابلون، یعنی مقابل با زلالتی، بنابراین سه تا معنا برای هدایت خواهیم داشت که مقابل سه معنای زلالت هم. ولی اولان یعنی دو معنای اجلال منفی از خدای متعال هستند. مفهومش اینه که معنای سوم اجلال و همچنین سه معنای هدایت در مورد خدا جایزند. مرحوم علامه می‌فرماید یصلح الاجلال بر سه مطلب، یکی اشاره الى خلاف الحق یعنی راهنمایی به خلاف، و الباس الحق بالباطل پوشوندن حق به باطل و مخلوط کردن هر به باطل. گفتن بین اخفا و الباس فرده. الباس پوشوندنی است که حق ظاهر نشود، ولی اخفا پوشوندنی است که ممکن است از لابلای اون اخفا حق روشن بشود. الباس قلیستر از اخفا است که در زیل آیه ولا تلبس الحق بالباطل سوره بقره آیه چندی چهل رو نمیدونم دوسته گفتند، مفسرین الباس رو با اخفا و با بعضی با تقطیع حتی مقایسه کردن و گفتن که الباس قلیستر از بقیه است. کما تقولو اجلنی فلانون ان طریق، اینو چه میگی؟ ازا اشار اون فلانی یا غیر طریق و او همه در خیال تو و به وهم تو بیندازد که انهو و طریق، تو رو اشاره به خلاف طریق بکند و به ذهنت القا کند که این طریقه. این زلالت به معنای راهنمایی به خلاف حق. دوم معنی دوم و یطلقا الان فعل زلالت الانسان، فعل یعنی ایجاد، اطلاق میشه بر ایجاد زلالت در انسان که در انسان زلالت رو ایجاد کند. که فعل الجهل فعل انسان حتی یکون و معتقدن خلاف الحق، جهل در انسان رو وجود بیاریم به طوری که به خلاف حق معتقد بشه. این به این صورته که ما رو در مسیر واقع بسازیم که منتهی به جهل میشه. تنها خلاف حق رو راهنمایی نکردیم، بلکه مقدماتی علاوه بر راهنمایی فراهم کردیم که او به جهل گرفتار بشه، یعنی رسوندیمش به جهل. تنها این نبوده که راهنماییش کنیم که خودش به اختیار خودش بره، ما او رو در مسیر قرار دادیم، تمام مقدمات رو برای جاهل شدنش فراهم کردیم و او رو در جهل وارد کردیم و بعدا در جهل شاید نگه داشتیم. این میشه زلالتی به معنی دوم. سبون و یطلق علی الاهلاک و البطلان، هلاک کردن و باطل ساختن. کما قال تعالی فلن یذل اعمالهم، یعنی یبتلها، یذل به معنی یبتلست، فلن یذل اعمالهم یعنی سالا یک تله ها لنش رو حذف کرده کتاب ما اینطوره ای یک تله ها لن حذف کرده چون نخواسته کل جمله رو معنا کنه فقط خواسته یه زل اعمال ها رو معنا کنه. این سه معنا بود برای زلالت. و الهدا یقال لمعان ثلاثه، هدایت هم به سه معنا گفته میشه که سه معنا مقابل سه معنای زلالتن، مقابلتون بله مقابلتون لحاظ این معانی، به سه معنایی که مقابل این معنی ثلاثه هست گفته میشه. بنابراین فیقال فای فسیح هست، فای تفسیره، یعنی یقال لمعان ثلاثه مقابل این سه معنا فیقال به معنای یعنی یقال، یعنی یقال و هدایت به معنای مشبود دلالت علال حق داله بر حق رو نفس کردن و به حق راه نمایی کردن. کما تقول هدانی الی طریق، راه نمایی کرد یعنی آدرس به من داد، نشونی درستی داد. دوم و به معنای فعل الهدا فعل انسان حتی یعتق دسته علی ما هو به، هدایت رو در انسان ایجاد کنیم به طوری که انسان به شیء، به هر شیء اعتقاد داشته باشد، علام ها و اگر به، یعنی همون جایی که اون شیء در خارج هست، یعنی به واقعیت شیء اعتقاد پیدا کنه، به حقیقت شیء. سوم و به من هم اصحاب ثواب دادن که قولی تعالی سیهدی هم ای سیسی به هم اسم ثواب میده. خب این شیش تا معناش بود، سه تا برای ضلالت و سه تا برای هدایت. میخوام ببینیم کدوم یکی از این شش تا میشه به خدا نسبت داد و کدوم رو نمیشه نسبت داد. میفهمم دو قسم، دو معنای اول ضلالت نمیشه به خدا نسبت داد، اما یک معنای باقی مونده ضلالت به همچنین سه معنای هدایت نمیشه به خدا نسبت داد. منتها اون هدایت به معنای ایصال الی المطلوب در جایی که تکلیف موجوده منتفی میشه، اون که این هدایت خدا ندارد نسبت به انسان ها، اونجا واگذار شده به خود ما، در این موارد واگذار شده به خود ما که خود ما با اختیارمون به مطلوب واصل بشیم. خدا ما رو به مطلوب و به حق واصل نمی کنه. البته توفیق میده، نصف دلالت می کنه، راهنما می فرسته، کتاب می فرسته، ولی اینطور نیست که در ما هدایت رو ایجاد کنه، اینجایی که تصریح هست. خب ولاولان که عبارت از دو معنای اول ضلالت باشه، منفی ها در متعالی، یعنی اشاره به خلاف حقیقت و فعل ضلالت، دو این دوتا در مورد خدا تصور نمیشه. چرا تصور نمیشه؟ چون اینها قبیح هم این صغرا و خدا قبیح انجام نمیدهد این کبرا، پس اینها را که قبیح هم خدا انجام نمیدهد. این نتیجه لنهما، یعنی ارشاد به خلاف و ایصال به خلاف قبیحند، این یک مقدمه، و الله تعالی منزهون از فعل قبیحین مقدمه دوم، نتیجه اینه که خدا این دو تا اول را انجام نمیده.
من دو جلالت خدا مزدنه اینه که هدایت تکلیمیشو برده که خودشون خودشون به مسجد انداخته.
حالا من نمیدونم اون که این نوسته این مطلب و چی منظور داشته، ولی برداشتن هدایت تکلیمی اینم نوعی زلالته، اما راه نمایی به زلالت یا برود در زلالت نیست. معنیش اینه که خدا اون هدایت تکلیمی رو که مایه توفیقه بر این داره، یعنی توفیق را پرس میکنه به این حد اگر باشه اشکال نداره، و همین طرف از انسان ساخته شده برای رسیدن به کمال. اگر خودش مقدمات رسیدن به کمال رو تفسیر کنه بلکه خلاف مقدمات کمال رو تفسیر کنه، خب خدا به خودش واگذار میکنه. وقتی به خودش واگذار شد حلاش میشه. حلاش به معنای این که دیگه از نظر معنا مطلوب رو به حق رو گم میکنه، از نظر معنا گم میکنه، یعنی اینطور نیست که حلاکش کرد یعنی او رو کشت، حلاک کرد یعنی چون او خودش نخواست به حق برسه، خدا بر قلبش مهر زد و او دیگه به حق نرسید. و اینو ما داریم که خدا نقش انسان رو طوری آفریده که اگر به سمت ضلالت برود واصل به ضلالت می شود، اگر به سمت خوبی بره واصل به خوبی ها میشه. اصلا نفس اینچنی ساخته شده، وقتی یه چیزی براش عادی شد سرعت می کند به سمت اون چیز. خب حالا اگر نفسی پیدا شد که کار خلاف حق رو چندین بار مرتکب شد، این رفتن به سمت خلاف حق براش راحت میشه. این رو ما میتونیم ضلالت بگیم، بگیم خدا اینچنی می کند. اصلا نفس اینچنی ساخته، مثل این جرس اینچنی کرده، در واقع نفس ما اینطور شده، ولی چون خدا سازنده نفسه و این چنین حالتی رو خودش برای نفس قرار داده، ما پیش آمد این حالت رو به خدا نسبت بدیم. از باب این که خدا فاعله، فاعله نفسیست که به این حالت میافتد و این حالت براش پیش میاد. مثلا اگر گفتیم خدا مضل به معنای مهلکه یا باطل کننده است، یا تسلیما هدایتی رو که داشته برمیداره و توفیق این هدایت رو به ما نمیده، این را درسته دیگه به این صورت معنی کنیم درست. از این جور دیگه معنی کرده باید بگیم. حاضر چیزی
باید
تقریبیم که همه را تقریب کرده بله، ایشون نمیگه هدایت نشده، میگه هدایت رو برمیداره، یعنی هدایت کرده همه را تسلیم، ولی به یه جا میرسه انسان که کفران نعمت میکنه، خدا این نعمت رو ادامه نمیده، برمیده، یعنی دیگه بعد از این هدایتی برش نمیفرسته، رهاش میکنه به حال خودش. با او هم که مسیر خلاف رو انتخاب کرده، قهرم که این مسیر پیش میره تا بالاخره به خلاف واصل میشه. این هم یه اضلاله، البته در اینجا اشاره نشده، شاید همون اهلاک معنوی باشه، ولی اگر غیر از اهلاک باشه باید گفت در اینجا اشاره نشده. این معنای دقیق اضلاله، معنی دقیق اضلال اینه که خدا دیگه شخص رو براش مسائل توفیق فراهم نمی کنه. اونطور که یه مؤمنی رو به هدف می رسونه، این رو بیکارش نداره، به حال خودش رهاش می کنه، نه اینکه گمراهش می کنه. اون وقتی هم که این لایقه گمراهیست، به حال خودش رها می کنه و می دونه که این به سمت گمراهی می ره، که یک نیست خدا رو گمراهش کنه، این رفته دیگه. لحنه همه هستیم دلیل بر اینه که خدا این دو معنای اجلال رو انجام نمیده. لحنه همه این دو معنا قبیه هم یک مقدمه و الله همه نزده همه فعل قبیه این دو مقدمه، نتیجه اینه که پس خدا از این دو فعل منزهه و این دو فعل انجام نمیده. اما هدایت فالله خود این هدایت هر سه معناش رو خدا انجام داده و هر سه معنا رو میشه به خدا نسبت داد. اونتا معنای دوم که ایشان در مسئوله در مواردی که تشریف هست درست نیست. اما هدایت معنای اول در مورد خدا صادقه، زیرا فالله تعالی نشود دلال اهل الحق، راهنمایی کرده، نصب دلالت یعنی نصب راهنما داره، هم کتاب هم انبیا. دوم و فعل الهدایه و فعل الهدایه، الله تعالی نشود دلاله علی الحق و فعل الهدایت ضروریه، اون هدایت هایی که لازمه خدا انجام داده، اون هدایت هایی که در اغلا ضروریه خدا انجام داده. یکی از هدایت های عقل دادن، خب خیلی مهم میکردن انتخاب کنه خیر و شر و حق و باطل رو. من این لم یفعل ایمان فیه، خدا ایمان رو در بشر ایجاد نکرده، راهنمایی کرده، گفته خودتون ایمان رو در خودتون ایجاد کنید. خدا اگه بخواد ایمان رو ایجاد کنه در بعضی دونه بعضی، خب به جبر طرف وارد ایمان میشه، اون یکی دیگه هم به جبر وارد کفر میشه، وقت بعد جای ثواب عقاب مشکوک میشه، وارد اشکال واقع میشه. پس خدا فعل الهدایت از ضروریه رو در اغلا، ولی لم یفعل ایمان رو در اغلا، لأن خدا تلف مؤمنین رو به ایمان و چیزی رو که خدا تسلیف کرده باشه دیگه خودش انجام نمیده، واگذار شده شخص انجام بده. سوم و یسیب علی ایمان، معنی سوم هدایت اصابه یعنی ثواب دادن بود. حالا خدا بر ایمان هم ثواب میدهد. پس معانی هدایت صادقن در حق خدای متعال هر سشون جز اون دومی که نسبت به آنجه که تسلیف هست سلام نسبت به اونجه که تسلیف هست به خدا نسبت داده نمیشه. بله سمعانی هدایت صادق بر خدا هستن مگر فعل ما تلف به فعل یعنی ایجاد مگر این که خدا ما تلف به رو ایجاد کند اون رو یه واگذار شده به ما که ما ایجاد کنیم یا ما کلف به و ازا قیل انه تعالی یهدی و یزل فإن المراد به این کلمه این است که خدا مؤمنی رو هدایت میکند به معنی این که به مؤمنی ثواب به عملشون رو میدهد و یزل العصات و یزل العصات و خدا گمراهان رو مفسدکاران رو گمراه میکنه به معنی این که یهلکهم یهلکهم این اونها رو به خود حال خودشون واگذار میکنه تا قهرن برداشت میفته نه که حلاششون بکنه از نظر معنا بازم چون به نفع بشر کار میکنه و ارحم الراحمینه بازم گمراه نمیکنه بلکه اونو ول میکنه تا خودش گمراه شه. یهلکهم و یعاقبهم هم الان هلاکشون میکنه یعنی دیگه راهنماییشون نمیکنه هم عقابشون میکنه. بعد یه اشکالی میشه حضرت موسی بعد از قضیه یه دو سال پرستی قومش به خدا خطاب میکنه این هیل فتنتاش این کار توه این گمراهی از ناحیه توه. خب این دلالت میکنه با این که خدا اضلال به معنای دوم رو داره. خب اگه اضلال به معنای دوم داشته باشه اضلال به معنای اول به طریق اولا حاصله اینه فتری جواب میده یعنی مراد از فتنه در اینجا سخت گرفتن در امتحانه یعنی خدای تو اونها رو سخت امتحان کرد تصریف سختی بهشون دادی تصریفی که هر کیو بخوای با این تصریف گمراه میکنی نه اینکه هر کیو بخوای گمراه میکنی این مشیت همینطوری نیست که دل بخواهی نیست که خدا دلش بخواد اینه گمراه کنه دلش نمیخواد اینه گمراه کنه نه یعنی اگر کسی زمینه گمراهی رو فراهم کرد مشیت تو به گمراهی سلاح میگیره و اون گمراه میشه. گمراه هم به این معنی که نه زلالت در باطنش فرق میکنه همون که از کدام رو رها میکنم به حال خودش و وقتی در مسیر باطل افتاد و رها هم شد کسی مانعش نبود کسی کمکش نکرد قهرن بسن تلاشت منتقی میشه قهرن به ملحکت منتقی میشه. و قول موسی که از کرده این یه الله فتنتوک فالمراد بالفتنه شدت و تصریف شعب است تصریفی که یزل و بها میشا یا بله یزل و بها میشا خدا هر کس که بخواد با این فتنه گمراه میکنه ای یهلک میشا که کفارن حلاشت مرز کردن به معنای رها کردن به حال خوده نه این که واقعا اینها رو به زلالت وارد کنن بازم که نرحم الراحمین اون آخرم دست اینا رو نمیگیره پرتابشون کنه تو زلالت فقط کمکشو برمیگیره اینا خود به خود به خود به سمت زلالت دیگه میگن. المثلت الاخره فی انه تعالی لا یعذب الاطفال از عنوان پیداست که میخوام بیان کنیم که کسانی که تصریف ندارند اگر خطایی کردند عذاب نمیشوند. عذاب مال خطاکارانیست که مکلف باشند. غیر بالغین تصریف نمیشوند اقاب نمیشوند. مدعای ما اینه که غیر بالغین به خدا اقاب نمیکنه. گروهی در مقابل ما گفتن نه خدا غیر بالغین اقاب میکنه. اونا دلایلی بر مدعای خود که نقامه کردن که ما دلایل رو ذکر میکنیم و رد میکنیم. اما خودمون هم یه دلیل میاریم در مدعای خودمون که خدا عقاب نمی کند غیر بالغین. دلیل ما خیلی ساحته، صغرا و کبرا. عقاب غیر بالغین قبیح هست، این صغرا خدا مستثنی و قبیح نمی شود این کبرا. پس خدا فرزندان کفار رو که بالغ میشن عقاب نمی کند. بس همه سر فرزندان کفار، ولی فرزندان مؤمنی که مسلم عقاب نمی شود. پس سر فرزندان کفاری که ما میخوام ثابت کنیم که اونا عقاب نمی شود. حالا چه اتفاقی برشون میفته، خدا باشون که تو رفتار میکنه، این مبحث دیگریست. اون چی که الان منظور ماست اینه که از اونها نه، از این بچه ها نفی عقاب کنه. البته در بعضی روایت آمده که خدا اینها رو امتحان میکنه، بچه های کفار رو امتحان میکنه، اگه از امتحان سر بلند بیرون آمدن به بهش میفرسته شون برزن. نه امتحانشان مثلا بعضی گفتن خدا به اونها میگه مثلا به این تو آتش، اونا اگر رفتن معلوم میشه که تو دنیا مگه بودن هفت گوش میکردن، یه خود بزرگ میشه هفت گوش میکردن، اگر نرفتن هم که معلوم چی گوش نمیکردن. و این امتحان نسبت مؤمنین هم بوده مثلا در عالم قبل از این دنیا، نسبت مؤمنین امتحان بوده و همش میرفتن تو آتش. و در روایت هم وقتی طرف سوال میکنه از حضرت مؤمنین سر عصبانی هم حضرت میفرماید وقتی خدا پرستش می توی آتش یه مقدار از آتش در باطنشون نه، اینو به خاطر اینکه روحیه آتش دیدنه نصیبه نمیشه. حالا اینا خیلی روشن نیست و توصیح داده بشه، ولی منظور اینکه داریم که مؤمنین اول از اینکه وارد این دنیا بشن به این صورت امتحان کرده، بچه های کفار رو در اون دنیا امتحان میکنه. البته مفهوم این روایت رو اگر ما اخذ کنیم معناش اینه که به کفاران گفته شد به این جهنم اونا نرفته. البته صحیح ممکن من یادم نیست صحیح یاد نباشه، ولی مفهوم اگر بگیریم مفهومش میشه که کفار رو هم گفتن به جهنم نرفته. اما به این بچه کفار رو همون وقت اگر رفته بودن خب مؤمن میشن، اگر هم نرفته بودن کافرن. ولی خدا دو مرتبه امتحانشون میکنه، این هم به خاطر کرم میشه، ولی وضعشون همون قبل روشن خدا میدونه که اینه چیه، احتیاج به امتحان نداره. ولی خدا نه برای علم خودش، برای این که حجت تمام بشه این رو امتحان میکنه. این حرف ما بود. گروهی در مقابل گفتن خدا بچه های کافرین رو عقاب میکنه، اونا دلائلی بر مدعاشون دارن که ما دلائلی که نزش میکنیم رد میکنیم. علی نه، در خانه کافر متولد شده دلیل بر این نمیشه که در امتحان اول مردود شده و جهنم نرفته، چون ممکنه این آدم که در خانه کافر متولد شده در طول عمرش ایمان بیاره، صرف تولد در خانه کافر او رو کافر نمی کنه، ولی این مهلت حیات پیدا نکرده که در آینده ایمان بیاره. الان خود خدا می دونه اگه میمون چی می شد، اما به اون علمش عمل نمی کنه، بلکه او رو امتحان می کنه تا حجت کنه تمام. المثلة الأخيرة في أن تعالى لا يعذب الأطفال را قال مثلا و تعذیب غیر المسلح قبیح، تعذیب غیر المسلح قبیح و خدا قبیح انجام نمیدهد پس اولاد کفار را عذاب نمی کند. و کلام نوح علیه السلام مجاز است، این اشاره به دلائل مخالفینه که بعدا می خونیم انشاءالله. گفتن که حضرت نوح عرض کرده به خدا که لا یلدو الا فاجرن کفارا، اینا رو از بین ببر، قوم من هر چی بچه بیارن از همون اول کافرن. خب این قول دلیل بر اینه که عقاب جایزه، لااقلش عقاب دنیایی که بچه و بزرگ همه رو ببر، این از همون اول کافرن. میگه کلام نوح علیه السلام مجاز است، من توضیح میدیم بعدم جواب میدیم. بعضی ها استدلال کردن که بچه های کفار رو اینا رق میکنیم، بنده میکنیم. در وقتی که جنگیدیم اسیرشون کردیم، بنده خودمون قرار میدیم و اونها رو به خدمت میگیریم. و این نوع اقابه بسیم جواب میده که ولی خدمت و لیست عقوبتن له، عقوبت برای بچه غیر مسلط نیست، له یعنی غیر مسلط. بعضی استدلال کردن گفتم که این بچه در حکم تابع پدره، همونطور که پدر رو در مقبر مسلمین دفن نمی کنن اونم دفن نمی کنن، همونطور که نماز برش نمی خونن بعد از مردن، نماز میت برش نمی خونن، برای این بچه هم نمی خونن. پس بچه در حکم پدره و این یه نوع عقابی برای بچه هست. پس خدا غیر مکلف رو عقاب میکنه. جواب اینه که وقت تبعیت فی بعض الاحکام جایزتون و این به معنی عقاب میگه. حالا البته اینا توضیحات میشه، من چون خواستم متن بخونم به طور اختصار گفتم. اقول زهر بعض الحشویه یا حشویه الى ان الله تعالی یا عرض و اطفال المسلم. حشویه که حشویه هم بنابرای بعض این معانی جایز خونده بشن، گروه ملحدی بودن که در بینشون هم متزله بود، هم مرجعه بود، هم خوارج بود، حتی هم شیعه بودن. اینا در این گروه، در گروه ملحد ملاحد داخل بودن، معتقد بودن که خدا قائل بودن به تجسم خدا و معتقد بودن که این آیاتی که در قرآن آمده مثل الرحمن علی عرش استوا یا ید الله فوق ایدیه که نشانه از تجسم دارد، این رو باید به ظاهر خودشون هم کنیم توجیه نکنیم. همین که هست خدا واقعا رو عرش نشسته و واقعا دست داره، دستش هم فوق ایدیه بقیه است. آج از این پس معتقد شدن به این که اون چه که معتقد شدن که آن چیزی که در قرآن آمده و کاشف از تجسم خداست همه بر حق است و خدا جسد است. گروه اینطوری معتقد شدن. گروه معتقد شدن که نباید در مورد اوصاف الهی که در قرآن آمده بحث کرد. درست خدا از این کلمات چیزی اراده کرده، الفاظ بی‌معنا نیستن، ولی ما حق نداریم در مورد این الفاظ بحث کنیم، در معانی اینها فکر بکنیم. اینها رو باید آیات قرآن رو تفسیرش رو به خود خدا واگذار کنیم، آیاتی که مشتمل بر توصیف الهی هستند. گروه اینطوری گفت. بالاخره این نقل اقوال مختلفه در باره حشویه و در تسمیهشون به حشویان اختلافه. لذا بعضی حشویه خوندن، بعضی حشویه خوندن. اینها معتقدن که خدا اطفال مشرکین رو عذاب میکنه، دلائلشون رو میکنه. زهر رضا حشبیه لعند الله تعالی یه نزد یا عذب اطفال مشرکین. اما اشعاره تصریحی به این نکردن که خدا بچه ها رو عذاب میکنه، ولی اسباب این که گفتن هیچ کاری بر خدا قوی نیست و خدا میتواند حتی پیغمبری رو که مستحق به حیث شده به جهنم ببره، خب اینا خیلی راحت میتونن تجویز کنن به جهنم رفتن بچه های کفار رو. پس اونها استدلال نمی کنند، ولی لاقلشون رو تجویز می کنند. و لازم قول اشعاری این است که تجویز کنند. تجویز هی یعنی تجویز، تجویز هو یعنی تجویز رقاب غیر مسلطین یا رقاب اطفال رو. ولی عدلیه، عدلیه یعنی کسانی که قائل به عدلن و مثل اشعاری جبر رو قبول ندارن، شیعه و بعضی از معتزله، اینا کافتن بر منع عذاب اطفال مشرکینن و دلیلشون بر این منع این است که این عذاب قبیح است عقلا و هیچ قبیحی از خدا صادر نمی شود، فلا یستر این عقاب از خدا، از خدای متعال. این دلیل ما که دلیل عدلی است و ثابت می کنه که خدا عقاب نمی کند اطفال کفار رو. اما سه دلیل دیگر در مقابل اقامه شده که من به اون سه دلیل اشاره کردم. یه سه قول حضرت نوحه که بعد از اینکه دست قومش عصبانی میشه با اونها رو نفی میکنه، میگه خب لب به لا تذر علال ارزه ندن کافرین دیارا. بعدا داره که اینها هر چی که بزاین، هر بچه که به دنیا بیاین، فاجر و کفاره، کافر و فاجره. خب بچه ها رو همه رو کافر میدونه با این کلام، کافر هم مستند اقابه، در اقاب میشه که خدا بخواد، پس بچه ها هم باید مستند اقاب بشن و کافر بشن. یک قیاس تشکیل بده، حضرت بچه ها رو کافر میدونه و هر کافری اقاب میشود، پس بچه کفار هم اقاب میشه. ایشون جواب میده، میگه که جواب میدم که این کلام مجازه. حضرت میخواد بفرماد هر چی بچه براشون دنیا میاد بر اثر تربیت خانوادگی کفار، کافر خواهد، فاجر خواهد، نه از اول کافر و فاجر هست. کنایه داری میگه، یعنی اینقدر مبالغه میکنه که میگه گویا از اول اینا کافره، در حالی که از اولی که دنیا میاد کافر نیست، تربیت خانوادگی اینا کافر میکنه. و چون اینها یعنی بچه ها تحت تربیت پدر مادر قرار میگیرن، قهرم کافر خواهند شد. از خدا میخواد که اینا رو همه رو از بین ببره، زیرا هر چی اینا بچه دار بشن بچه شون کافره، کافری نه الان بلکه بعدا. احتاطی به وجوه هم و تحول قول حضرت نوح علیه السلام است که فرموده ولا یلدو الا فاجرن کفارا، که توضیح زر شد. جواب این است که این قول خدا مجاز است و تقدیر یعنی بیان معنای واقعی آیه میشه انهم یعنی این بچه ها اطفال یسیرون اتفالک، یعنی بالاخره بر اثر تربیت خانوادگی این چنین خواهند شد. لا حال طفولیت، نه در این حال طفولیت این که باشه. خب وقتی یسیرون اتفالک بعد از این چنین چنین شدن، خب اقاب بهشون تعلق میگیر.
قبل آیان کمک میکنه این مکه این تجار هم دو جب دو عبادت بلا یه به دو این دفاجران.
بله اگر باقی بذاریشون عبادت رو گمراه میکنن، معلوم که بزرگ میشن گمراه میشن، بعدا دیگران هم گمراه میکنن، بچه که گمراه نمیکن کسی. خب دلیل دوم اینه که ما بچه های کافرها رو بعد از شکست خوردن در جنگ اسیر قرار میدیم و بنده میسازیم، اینها رو رق قرار میدیم. خب این رق قرار دادن نوعی عقاب بر اونها، پس خدا اونها رو و اینو خدا اجازه داده، پس خدا اینها رو در عقاب میکنه. جواب اینه که خدمت عقوبت برای پسر نیست. بله عقوبت برای پدر مادر هست، پدر مادر بالاخره قصه میخورن که بچه شون به این روز افتاد، ولی این مشقتی و ناراحتی که به پدر مادر داده میشه در مقابل خدا بهشون عوض میده. خدا در مقابل هر ناملایمات دنیایی عوض میده، در مقابل کار خیر ثواب میده، در مقابل ناملایمات عوض میده. من قبلا توضیح دادم که ثواب با تعظیم به انسان داده میشه، ولی عوض احتیاجی به تعظیم نداره، به هر دوی تعظیم نیست، ولی بالاخره هر دوشون امتیازی هستن که خدا به انسان میده، که در مقابل عمل خیر و در مقابل مشقت ها. و چون پدر مادر این کفار بچه ها بر اثر رخ شدن پسرشون یا چنین شدن دخترشون قصه میخورن، خدا در قیامت به اونها در مقابل این قصه عوضی میده، شاید یه مقدار از ثوابشون کم، از گناهشون کم کنه، تخفیف بهشون بده. مثل حاتم طائی، مثل حاتم طائی که بالاخره کافر بود و خدا به خاطر کارهای خیلی یه مقداری درش تخفیف داد، برش تخفیف داد، یعنی عوض کارها رو بهش داد، ثواب نمید، عوض داد. پس های کفار هم همینطور ثواب بهشون داده نمیشه در مقابل این خدمتی که پدر مادر این بچه، پدر مادر این بچه در مقابل رنجی که کشیدن ثواب نمیبینن، فقط عوضی خدا بهشون میده. عوضش هم ممکن همون که از شدن تخفیف در این حال باشه.
خدمت واقعا عبوبت طرف میدیدن کار
مفتی
انجام
درستش میدیم. اگر این عبوبت باشه، اگر این عبوبت باشه، از تمامی کسانی که خدمت میکنن همه گرفته رو عبوبت هست.
این خدمت اجباریه
ما؟ بله. حالا فرض کن توی خانواده بالاخره یا مرد برای زن خدمت میکنه یا زن برای مرد، یعنی باید دید عقوبتی
اینا دو طرف هست که در مادر پدر فرزند اینا دو طرف هست
نه حالا یه طرفه باشه یه طرف باشه کی گفت این عقوبتی؟ عقوبت برای خود بچه نیست، عقوبت برای بله عقوبت برای پدر مادر، پدر مادر قصه میخواهیم بچه که داره کارش میکنه بخواهی امتیاز به دست میاره. اون عبدی که تو خونه مولاست تمام زندگی که این مولا داره تعمیل میکنه، چه بس ها الان بعضی از بیکارا درسته میخواد یه همچی زنه یه به تو که عقوبتیه. مگر این که اون مولا اینو بزنه که اون دیگه لازمه خدمت نیست. حالا اگه به خدمت گرفته باشه تش خب مثل این که داره ادارهش میکنه، یه داره میکنه از کارش رو استفاده میکنه. بله ممکنه ممنون بشه، ولی ما فعلا ایمانش رو نخواستیم بگیم. خواستیم بگیم خود خدمت علم نیست، خود خدمت عقاب نیست، خود خدمت عقاب نیست. ولی خب بعد ممکنه امتیازات هم گیرش بیاد که جبران خدمت رو بکنه، ولی اگر هم گیر نمیاد خدمت عقاب نیست. از می کنم خیلی از انسان ها هستن حاضرن برن یه جا عجیب بشن خونهشون تامین بشه، قضاشون تامین بشه و زندگی عادی داشته باشه.
من اقاب یعنی
توان بسیدون در نمیتونم نفهمات رو چنانی خارجی ها ترد که اقاب نیست،
سیگاری کشیدن
مثل آتشن داختن
مرادونت
اقابی که بیدونی. آره نه خب اصلا میگم خدمت گرفتن شما میفرمید که اقاب نیست، من میخوام بگم اقاب نیست و جه مسیر اون هست برای خیلی مسئول خدمت رسانی. این اگه رهاش کنی که ممکنه تو جامعه کار انگیرش نیاد بعدا محتاج بشه، اما اگه توی خونه مولا رفت خب مولا تامینش میکنه دیگه. عرض میکنم مگه اینکه مولا کتکش بزنه و اذیتش کنه که اون دیگه حق مولویت نیست، اون یه انحرافی سر مولا. پدر مادر چرا؟ پدر مادر به خلی رنجی این وستشون آزاد باشه. نه اینا علم رو دارن آم میگیرن. بله شما اقاب رو برید خصاص میدید به آتش جهنم، ولی این قائلین دارن اقاب رو آم میگیرن. بله این شفتان دیگه هم
همینجا
هرمیش خودش کنیم. خب هرکنیش خدمت گذاری هم میکنه دیگه، اونم لازمه شه. بله اونم هست، ولی خب این دیگه اگه شما هر بودنش رو ازش گرفته باشید اون رو به خدمت گرفتید، پس این شفتان با زوال هرویت تقریبا نزدیک همه، خیلی به هم زیاد فرق نمیکنه. بودم که شما فهمه درسته میخوام از کنم میتونیم از عبارت هم همیه در بیاریم که استخدامی همونی که شما فهمه درسته. از ثانی قال و اینا نستخته مهما این طفل کافر رو استخدام میکنیم لعجل کفر عبیه، فقط فعل نافیه علما و عقوبتن، بنابراین ما در اون طرف علما و عقوبت رو انجام میدیم. فلا یکون و قبیهن، اگر ما انجام میدیم قبیه نیست، بنابراین علم و عقوبت رو وارد کنیم بر این بچه های کفار قبیه نیست. جواب اینه که خدمت لاشد عقوبتا لطف و لاشد کل علما و مشقتا عقوبتا، هر علم و مشقتا یک عقوبت نمیده. فإن الفصد و الهزامه علمان در حالی که لاشد عقوبتا.
That's what it's all about.
همین دیگه بنده کردن اینم همین تو چند اوغلایی مصلحت
رو اگر رگ خودم رو یا حکمت کنم به من الان وارد میشه
برای استفاده میدن با کنار خواست همون دیگه استفاده از این مصلحت این بچه هم که استخدام کنن براش رنج عبودیت و عدم آزادی حاصل ولی در این حال زندگیش تنید ولی زندگیش تنید کنارش نفی هست نعم استخدامه عقوبتون لعبیه و امتحان له یعنی لعبیه آزمایشیست برای پدر ولی اونم خدا ندیده نمیگیره یا عوض و علیه یعنی اون پدر بر این علم و امتحان عوض داده میشود کما یا عوض و علا امراضهی اگه مریض بشه بر امراضش هم عوض داده میشه اصلا کفارم اعمالشون به خدا حفظ میکنه ولی مرض هایی که بهشون داده یا مصیبت هایی که در دنیا کشونه من حفظ نمی کنه عوض بشون میکنه ولی عوضش تخفیف عقاب باشه امتحان رو نوع ابتلاع هم ابتلاع هم آزمایی نه امتحان که سخت باشه بچه باید سخت نیست بچه الان ثابت کنیم باید سخت نیست نه خود دوری رو میگیم و استخدام کنیم خود کار کردن رو میگیم حالا ممکنه پدر مادر بیان کنار اون خونه بچهشون خونه بخرن این قابل هست که دوری تبدیل بشه به نزدیکی این علم لازمه استخدام نیست لازمه رقیت نیست لازم رقیت استخدامه ولی اونی که شما میفهمد از کاریت آقا رقیت از اون خالیه بسید که بستگان این عبد دوره رنش باشن فقط حرویت از استرکتن و استخدامش کرده ولی اونی که شما میفهمد قابل انفکاس هست خب نیست برای بچه برای بچه عقوبت نیست از بچه ها قوبت نیست در این شما میشه از شدم تحمل میکنه و ساشه خوشحالم هست مگر این که زندگی که مولا برش ترسیده میشه زندگی نبیده باشه اون به ظاهر قوبت هست حالا یه وقتی نباشه بالاخره زنجاور دیگه اونه بسهشون میمیرن که دست چند کسی هستیده ظاهرا ناراحتی ده البته طبیعتا عقوبت هست برای پدر و مادر یا برای پدر اما اگر عقوبت نباشه خب راحت عقوبت نباشه که اصلا مشکل نیست اگر عقوبت باشه جوابش اینه که عوض داده میشه از ثالث سبب این که این پدر قومشیش های این پدر اگر بمیره توی قبرستان مسلمین دست نمیشه این بچه هم تابع حکم پدر اونم دست نمیشه و این دست نشدن در قبرستان مسلمین یه نوع عقوبت همچنین اگر پدر بمیره نماز میت درست نمیخونه ولی و بچه هم همینطور بچه هم تابع پدره اونم برش نماز میت خونده نمیشه و نماز میت نخونده نمیشه روی قوت زیرا که نماز میت امتیازها و استفاده هایی برای میت دارد فراوان خب اون نماز اگر خونده نشه اون استفاده ها فوت میشه نوع قوت گذشت از این نماز رو توهیناً دست می کنی و نمی خونه خود همین توهین هم این عقوبت خب بچه رو اجازه نمی دن که ازدواج کنه در بین مسلمین اجازه ازدواجش می دن ولی اجازه ازدواج در بین مسلمین بشه می دن این رو محدودیته خود همین محدودیت عقوبته علاوه بر این توارث نیست توارث نیست این پدر اگر قوم خویش مسلمان داره فرض کنید که برادرش مسلمونه، حالا اتفاقا وقتی که یکیشون بمیره اون دیگری باید ارث بده، پس این که برادر طبقه دومه. رسیدن طبقه اول در برای این پدر موجود نبود، پدر مادر نداشت، بچه نداشت، زوجه نداشت که طبقه اوله، فقط برادر خواهر داشت. خب توارث برقرار میشه، یعنی بین این برادرش توارثه. ولی اگر این برادر کافر باشه از این برادر مسلمونش ارث نمیبره، عکسش ممکنه ولی این ارث نمیبره، توارث حاصل نیست، توارث برای پدر حاصل نیست و بچه هم در این مسئله تابع پدره، یعنی او هم ممنوع از توارث میشه. از کافر ارث میبره، مسلمون از او ارث میبره، این از مسلمون ارث نمیبره، توارث با مسلمون نداره، ارث میبره، این مسلمون ارث میبره ولی یه طرفی، توارث دو طرفی نیست. این برای پدر هست، پسر هم تابع این حکم است، بنابراین میشه گفت که گرفتار این خواهد. جواب میدن که اینا هیچ کدوم عقاب نیستن، اونی که ما منتریم عقاب بچه هست، عقاب بچه هم همون عذاب قیامتیه، نه اینه که شما گفتید عذاب قیامتی ما میگیم نیست، شما میگید اینا هست، اینا چه عقاب نیستن، پس اونی که ما نفت کردیم شما اثبات نشد. از سال اسخال و این نهف متس تابع حفظ بدارش هست در دفت یک، منع توارث دو، نماز برمه یک سه، منع تزدید چهار. این چهارتا رو یا سال اینا رو در مورد پدرش اجزا میکنیم، خودش هم تابع پدر قرار میدیم، اینا رو در موردش اجزا میکنیم و اجزا شده اینها نوع عقوبت. پس این بچه کافر در اون عقوبت میشه. جواب اینه که اون چی که ما قبول نداریم عقابی هست که جزای جرم است و اینا که شما گفتید از این قبیل عقاب ها نیست، پس عقاب حساب نمیشه. امن المنکر، اونی که ما انکار کردیم و برای بچه های کافر قبول نداریم، عقاب این بچه هست لعجل جرم عبیه که کفره. خب پدر کافر بود، این بچه که تصریف نداشت، این به جرم پدر گرفتار شده. اگر بخوان عقابش کنن به جرم پدر عقابش کنن، چون خودش یعنی تصریف نداره، ملومش مجرمه یا نه. اگر میخواستن به جرم خودش عقابش کنن با سب میکنن که تصریف میشد، یک طرف انتخاب میشد، اگر طرف باطل انتخاب میشد با صورت عقاب میشد. اما اینه به خاطر خودش عقاب نمی کنن، به خاطر پدرش داره عقاب میکنن که این در طبیعا حکم پدر داره رفتون تنگیش متوجه میشن. این فرماد اونی که اگر بخوان عقابش کنن معنیش اینه که چون پدرت کافر بوده عقابت میکنه، خودش که کفر و ایمان نداره، که فهمید نرش بیره داره که کفر و ایمان، پس اگر عقابش میکنن به خاطر کفر پدرش دارن عقابش میکنن. ما میخوام بگیم این عقاب برداشته میشه، چیزایی دیگر نمیگیم برداشته میشه، خیلی رنگ دنیا برای همه هستی که من. و جواب این است که که منکر است عقاب این بچه است لعجل جرم عبیه، یعنی به خاطر کفر پدرش، ولی منکر نیست یعنی ما منکر نیستیم که حکم پدر است در بعض اشیا برای این پسر حاصل شود، نیسته به منکرم که این پسر تابع حکم پدرش باشد در بعض اشیا، اصلا مثل در منع تزویج یا امثال زالی. ازا لم یحصل لئن کس بها، یعنی به این احکام و این اشیایی که در مورد پدر استواری میشه، لم یحصل بها علمون و عقوبتون. اگر علم و عقوبتون متوجه نمیشه، بله ما امکان نداریم که چنین مشکلاتی براش به وجود بیاد. مثلا پسنی که دفن در قبلسون مسلمی نشه به هم سر نشه ازالن یحصالی لسبیه به ها، یعنی به خاطر این اشیایی که گفتیم علم و عقوبت. بله ازالن یحصال لهو به ها علم و عقوبت. بعد فرمود ولا علم له فی منعه من الدفن و توارثه و ترک صلات علیه. من این بله علمی نیست برای این که اگر من از کنیم از دفن در قبرستان مسلمون چه میتونم این حرفا رو تا یه من وقتی که خدا بخواد باش نقابش نکنه در وقتی این که در قبرستان مسلمین نباشه بازم نقاب نمیکنه، پس نفعی براش نداری تو کجا دفن بشه. ولا علم له فی منعه عن الدفن یا منعه عن التوارث یا ترس صلات علیه یعنی صلات نیه، هیچ کدوم اینها علم و عقوبتی نیست. پس اگر او مبتلا به این چیزها باشد به تبع پدرش گرفتار عقوبت و علم نشده. اینا برای اون بچه نه، محرومیت از نماز و ثواب نماز برای او علم و عقوبت نیست، ولی به حقیقت نفی امتیازی هست. لازم است ممکنه علم باشه، خودش علم نیست. لازم است اگر این بچه متوجه بعضی مسائل بشه میبینه که ازش کم گذشته شده، شاید ناراحت بشه، چون تو این وادی ها نیست، از نماز نخوندن ناراحت هم نمیشه، قوتی هم درش نیست، علمی هم درش نیست. چه به حسن از دفت شدن در بله. خب بچه مسلمان رو خدا تصنیفن لعبده حکم بسته ده، ولی برای بچه مسلمان نیست، حکم تصنیفن به خاطر پدر داده شده. در آیه بیان داریم که کسانی که ایمان بیارن ما در قیامت ذریتشون رو اونها ملحق میکنیم. یعنی این پدر اگر بچه هاش صالح باشد، اگر صالح باشد، صالح به معنی این که کافر نباشد، مبهد باشد، مفسد نباشد، ما این بچه ها رو بهش ملحق میکنیم. در همون و تبرتون زیادتون به ایمان،
زیادتون به ایمان،
بله
الحق
معابدم زرگیت همون نرزم کنن. یعنی مسلمینی که صالحند بچه هاشون رو بهشون ملحق میکنن، یعنی در بهش قرار میدیم. فرض کنید درجه بچه پایین تره، درجه پدر بالاتره، پدر درش میخواد بچه پاش باشه، ما از اون ضعف درجه میگذاریم این بچه رو ترقی میدیم میبریم پیش پدره. اینا برای چیه؟ اینا برای احترام پدره، احترام به اون مؤمنه. خب حالا خدا تفضلا احترام به مؤمن گذاشته، نخواسته این احترام رو دست کافر بده، بله نخواسته این امتیاز به کفار بده، این خلاف عدالت نیست، تو اون طرف تفضله، این خواسته تفضل کنه به اون نکنه. اگر میخواست حقی رو ضایع کنه بر خلاف عدالت، خدا حقی رو ضایع نمی کنه، نه اون بچه مسلمان حق داره نه بچه کافر حق داره، خدا به اون یکی تفضل شده به این نشه و تفضل کردن نشد و خلاف عدالت نیست.
به
بابای کافر هم احانت سنگه
چه
حق
بشه،
بچه هم باید تو
بقیشتی
به پدر کافر هم احانت سنگه.
موضوع اجل پدر مادر ها که لازمش یه جون بچه
اقابه شه
یا
نعمت دیر شه، حدا که اقابه نیم برای بچه نیست، اقابه برای بچه
نیست،
تفضل به بچه نیست، تفضل نسبت به بچه نمی کنه، این که عقاب نیست.
لازمه تفضل به پدر مادر اینکه بچه چی گیرش میاد، لازمه عقاب والده اینکه این بچه ضرر
میکنه، ولی خود بچه رو خدا عقاب نمی کنه،
نه تفضل میکنه
نه عقاب، ضرر وارد نمی کنه برش، استفاده روش نمی میشه. اگه ضرر وارد می کنه جادش بگید عدالت چی میشه، اما ضرر شو وارد نمی کنه، فقط تفضل نمی کنه، تفضل نکردن که خلاف عدالت. Gracias.